أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یه رنگ زرد خاص هست که وقتی آدم نگاه میکنه بهش دل انسان رو شاد میکنه. اصلا روانشناسیش هم همینه. روانشناسی رنگا رو شاید دیدید، مثلا در سازمان های جاسوسی دنیا و شکنجهگاه ها وقتی میخوان یک کسی رو شکنجه کنن اینو میاندازن توی یک سلولی که در و دیوارش رو رنگ قرمز زدن، سلول انفرادی. در و دیوارش اگر سقف و در و دیوار همه قرمز باشه، یه ما تو این زندان باشه هیچ شکنجه هم شکنه نکنن دیوانه میشه، اثر اون رنگه. بلعکس سبز که با سوره باید داره که سبز آرامش بخشه و آبی آسمانی یا آبی بین سبز و آبی ها آرامش بخشه. پس کفش زردش خوبه، سفیدش خوبه، قهوهیش خوبه، مشکی مکروهه. بله، چکمه مشکی پوشیدن، چکمه بهش میگن موزه در ادبیات قدیم پارسی. موزه پوشیدن مشکی یعنی چکمه مشکی پوشیدن، اشکالی نداره. کل لباس تنگ مکروهه. لباس تنگ در روایات نکوهیده شده که کسی لباس تنگ بپوشه. این هم از جهت آثار جسمی و سویی که بر بدن داره و هم از آثار، عرض کنم خدمت شما، که بی‌حیایی که ایجاد میکنه. لباس چسب و تنگ برای مرد و زنش مکروهه، آثار منفی بسیار داره. لباس زیر تنگ برای آقایان و چسبان موجب ناباروری میشود. اینم علتی داره که حالا مفصل علتش در فیزیولوژی بررسی شده که لباس زیر مرد اگر چسبان باشه چرا باعث عرض میشود که تکمیل تولید فرایند اسپرم نمیشود. اون جهتی داره، ولی واقعا همینجوره. اگر میبینید جهان غرب این مدها رو ایجاد میکنه، هم به جهت تحریک کردن مردم و فروغلطاندن مردم در مباحث جنسیه، هم به جهتی که اونها دنبال این بودن که ناباروری ایجاد کنن، اصلا بچه نمیخوان. لباس تنگ علا کلا حالین، در شلوار باشه، در زیر پوش باشه، در لباس زیر باشه، لباس رو باشه، کلن لباس تنگ مکروهه. فلسفه لباس پوشاندن بدن است، بنابراین لباس باید حالت پوششیش قوی باشه. در آخر زمان دیدید روایتی داریم که زنان در این حالی که پوشیدن برهنن، این لباس پوشیده که خب نمی پوشید، تمام لباس چسب اندامشه، تمام حجم اندامش به تمامه کاملا هویداست. و این چه لباسیه؟ لباس فلسفش اینه که حجم بدن رو بپوشاند و یک حجبی و حیایی ایجاد بکنه. کتابی از به نام برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی، کتاب خوبیه و این ثابت کرده و شما یه توجه کوچکم بکنید میبینید همینجوره. در لباس قدیم آسیا، در شرق آسیا، در غرب آسیا، در خاورمیانه، لباس کلیه اقوام و ملل میبینید که حالت پوشانندگی داره. مثلا لباس ژاپنی میبینید که زناشون کیمونو میپوشن. کیمونو مثل یک قبای مردونه مثلا ما آخونداست، از بالا تا پایین اندام این خانم رو مثل یک مانتوی بلند کاملا حجم بدنش رو میپوشانند. یک سرانداز هم داره. در فرهنگ اروپایی هم همین جوره، در فرهنگ مثلا خاورمیانه هم همین جوره. بالاخره لباس ها میپوشوندن بدن رو. اما در فرهنگ منحط غرب بعد از رنسانس و غرب مدرنیته و غرب تحت تاثیر هیجانات جنسی و مکتب فرویدیسم، بنابر این بوده که آقا مثلا مردمان را و زنان را هر دو را به برهنگی بکشانند. لذا لباس رو می بردن به سویی که هرچی برهنه تر باشه، هرچی تنگ تر باشه، هرچی بدن نماتر باشه، در حالات مختلف بتونه آناتومی بدن انسان رو بیشتر به نمایش بگذاره. این خلافه. باز در حدیثی داریم که لباس که رقیق می شود و نازک و بدن نما می شود، دین شخص کمرنگ می شود و ایمان شخص در حقیقت رقت پیدا می کند و کمرنگ می شه. بنابراین باید لباسی پوشید که بدن نما نباشد، لباسی پوشید که حجم بدن رو بپوشاند. اینو برای خانم‌ها عرض نمی‌کنیم ها، برای آقایان فعلا داریم عرض می‌کنیم. الان مرد و زن ما مبتلایان که لباسی پوشیده که کاملا حجم بدنش معلومه که چه لباسیه. بهترین جنس لباس چیه؟ اهل بیت فهمیدن بهترین جنس لباس این است که لباس از پنبه باشه، بعد از پنبه فرمودن کتان، بعدش دیگه اون زمان اگر متقال بوده، اگر هرچی بوده، لباس امروز پولیستر و لباس نفتی که نبوده. ولی آنچه که فرمودن کلن مزاج انسان با طبیعت سازگاره. شما داروها رو مثلا میزن نشرال یا حتی خوراکی ها رو، هرچی که طبیعی تر باشه مطابق نفس شما بیشتره، مطابق بدن شما بیشتره. خب لباس گیاهی این لباس پنبه است، لباسی که طبیعی باشه، نچرال باشه، پنبه است. پنبه کتان و لباسهای دیگه بعد از اون. در روایات داره که انسان و مؤمن باید یه لباس آبرو داشته باشه، یه لباس کار و یک لباس منزل. و بعد اگر فرمودن که در اسراف همین بس که لباس بیرون و آبروت رو بیای تو خونه بپوشی. یه دست لباس لازم داری که یه جای مهمانی خواستی بری، خواستگاری خواستی بری، مجلسی خواستی بری، مسجد خواستی بری، حسینیه خواستی بری، لباس بیرون و آبروی تو و عزت تو باشه. حالا اگر همون شب با همون شب بری تو رخت خواب، با همون شب تو خونه مثلا باشی، بجای پیژامه استفاده کنی، خب این کوچه‌ات مرتب نمیمونه که، این میشه اسراف. یک دست لباس رو الان اسراف کرده. یه لباس اندرون و یه لباس درون خانه لازم داره، یه لباس بیرون، یه لباس آبرو به اصطلاح روایات، یه لباس پلوخوری به اصطلاح شما. این لباس بیرونش باید مرتب باشه. یک سنفی هم هست که ممکنه لباس کار داشته باشه، لباس کار لازم داره. اون لباس کارشو با اون مثلا فرض کنید که خاک و ماک و یا مثلا روغن و یا رنگ و هر کسی یه کاریه دیگه، با اون لباس تو خونه نباید باشه. با اونیفرمش نمیشه بیاد تو خونه خبردار بیسته. دقت فرمودید؟ یه لباس کار لازمه، یه لباس محفل و میهمانی و آبروی و بیرون و لباس خونه. حالا اگر مثلا فرض بفرمید که جناب عالی برید 10 دست کچلوار بخرید، بندم برم 10 دست قبا بپوشم، این اسراف نیست؟ به امام عرض میکند که آقا اگر مثلا یک مؤمنی بره چند دست لباس بخره، چند دست لباس، با اینکه یه 2 دست لباس کافیه دیگه، مثلا یکی بشوره یکی بپوشه، بره چندین دست لباس بخره، این اسراف نیست؟ فرمود اگه 70 دست لباس هم بخره اسراف نیست، به شرطی که اون لباس رو به جاش بپوشه. بعد حتی یه مطلب ریز خیلی ظریفی هم دارن امام. فرمود اتفاقا این که چندین دست لباس بیرون داشته باشه، این کمک میکنه که لباساش بیشتر بمانه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت شما تو سن بلوغید و بچه داره قد میکشه، خب بله دیگه، لباسی که امسال خریده به درد سال بعد نمیخوره. اگه 70 دست لباس امسال خریدی، 70 دست لباس و 6 ماه بعد باید بریزی بیرون به خاطر که این قد میکشه. اما بنده که دیگه قد نمیکشم که، همینم که هستم، شما هم که قد نمیکشی دیگه، بعد از 23 سال توقف میکند رشد قد. خب حالا مثلا سایز لباس من معلومه، من اگر 5 تا عبا داشته باشم اینا دیرتر کهنه میشه، یا اگر یکی 5 تا فرسایشش کمتر میشه دیگه. آفرشنا کت شلوار ممکنه 10 سال صبر کنی اگه دموده نشه. پس این که کسی چند دست لباس داشته باشه این اسراف نیست. اما اگر این که این لباس ها رو بره همینجوری بپوشه، لباس بیرون تو کار بپوشه، کار رو قرقاتی و لباس ها رو از بین ببره، این اسراف. لباس حریر و لباس ابریشم و لباس زربفت برای مرد حرامه. پیراهن حریری باشه یا مثلا فرض کنید پیراهن زربفتی باشه یا پیراهن ابریشمی باشه، برای مرد حرامه. کمربند مثلا فرض کنید که ابریشم استفاده کنم اشکالی نداره، کمربند ابریشم استفاده کنید، کمربند اشکالی نداره، همونم احتیاط اینه که استفاده نکنه یا چیزی رو استفاده کنه که کمتر درش استفاده شده. مثلا گفتن که ابریشم اشکال داره برای مرد، اما این قیتان عبا اگر ابریشم باشه اشکالی نداره، چون دیگه به این نمیگن لباس. حالا یه تیکه نخی بهش آویزونه برای تنظیم یا مثلا برای هر چیزی یا برای اینکه مثلا سر پارچه ریش نشه، اینو بهش نمیگن لباس. لذا این حالا حریر باشه اشکالی ندارد. یکی از چیزهایی که در روایات ما خیلی نکوهیده شده لباس شهرته. لباس شهرت پوشیدن حرامه. لباس شهرت یعنی چه؟ یعنی لباسی که آدم انگشت نما بکنه. یعنی لباس عجق و جقی در به داغونی که هیچکی نمیپوشه، آدم حسابی نمیپوشه. تو خیابون که رد بشه همه میگه مثلا یارو رو ببین. لباسی که جلب توجه منفی میکنه نه جلب توجه درست. این لباس پوشیدن حرامه. لباس شهرت حرامه. لباس خاصی که موجب جلب توجه منفی میشه. خب پس چی بپوشیم؟ فرمودن بهترین لباس هر زمان لباس مردم اون زمانه. مثلا شما فرض کن قرار برید انشالله آل سعود ور بیفتن، شما قرار برید 5 سال اونجا مثلا زندگی کنی، بیام حالا تو کوچه بازار مدینه چی بپوشم؟ لباس مثلا بلوچستان بپوشم؟ لباس کردی بپوشم؟ همون دشتوش اونا رو بپوش. رفتی کردستان چی بپوشی؟ همون لباس کردی اونها رو بپوش. وقتی میخوای اینجا بمانی یا نه، وقتی میخوای بگذری، فردا بگی آقا ما میخوایم بریم کربلا، از کرمانشاه رد میشیم، یک دست لباس کردی لازم داریم. نه آقا، حرف درست بفهم، بعدم بگی کالا حاج آقا. خب وقتی قرار در یک محیط ساکن بشیم لباس اهلش رو بپوشیم، یعنی جلب توجه نکنیم، جلب توجه خاص که آقا مثلا این کیه که آمده. به شرطی که این یه شرطی داره که اگر گفتیم بهترین لباس هر زمانی لباس اهل اوست، نه این است یه خانم مذهبی بگه خب بهترین لباس از هر زمانی هر لباس، پس این عرض می شود بی حجابی و بی حیایی. در حوزه حرام و حلال، در حوزه حلال و حرام، هر لباسی که مردم در یک جامعه می پوشن اون مقدارش که حلاله و پوشاننده است و نزدیک به حیاست و انسان رو به حیا نزدیکتر میکنه، همون لباس بهترین لباس. اما اصل لباس بهترین لباس چیست؟ لباس و تقوا، لباس پرهیزگاری، که انسان تقوا داشته باشه که انسان را از جهنم نگه بداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و امناء الله. همه بیچارگی انسان سر کبر، سر عجب، سر غرور. گفتیم کبر چیست؟ خود بزرگ بینی. عجب گفتیم چیست؟ خود پسندی. یعنی گاهی یک کسی کبر نداره، نمیگه که من از این آقا بالاترم یا بهترم یا قشنگترم یا قدرتمندترم یا ثروتمندترم. میگه نه، ما که همچین جمالی نداریم، قدرتی هم نداریم، نه چو خر به زیر بارم، نه بر اشتری سوارم، نه غلام شهریار و نه امیر این دیارم، نفسی میکشم و عمر سرارم. ما که چیزی نداریم، ما که کسی نداریم، ما که کسی نیستیم، نه کسی داریم از بالا، نه کسی داریم از پایین، هیچی به هیچی، نه جمالی داریم نه پولی داریم، همینیم که هستیم. اما در این حال راضی از خودش، میگه قربان خودم که خر ندارم. و اما خر نداشتنش باز خر میشه، از خود راضی میشه. دقت کردی چقدر نکته ظریفه؟ یعنی کبر نداره، نمیگه من برترم، من زیباترم، من ثروتمندترم، من قدرتمندترم، من رئیسترم، من کسترم، این منم که نه. میگه نه آقا، ما چیزی نیستیم، که ما که کسی نیستیم، داداش ما همینیم که هستیم و یه یوست لباس داریم و کسی هم نیستیم و کوچیک همه هم هستیم. اما از خود راضیه که این منم که کوچیک همه هم هستم، این منم که لوتیم، این منم که ندارم. این خیلی بدبختیه که واسه کسی مثلا به نداشتنش و به زیبا نبودنش و به کس نبودنش و از خود راضی باشه و خودش رو بپسنده و خودشیفته باشه. علامت خودشیفتگی چیه؟ از خود تعریف کردن. از خود تعریف کرد یعنی چی؟ یعنی یه آقای مهندس چاپ، مسیحی، اروپایی، فرانسوی، مسلمان شده بود، آورده بودنش منزل ما، چه قصه مال 10 سال قبله، که این آقا شرح مسلمان شدنش رو بگه که چی بود که مسلمان شده بود و نشد. خب ما فرانسه بلد نیستیم، اونم فقط فرانسه بلد بود. این آقای مترجمی که آمده بود که صحبت کنه، حرفای ما رو برای هم دوبله کنه، شروع کردیم صحبت کردن. وسطای صحبت من گفتم که خب ازش بپرس که شما کتابی خوندی راجع به اسلام، این آقای مترجم به من میگفت حاج آقا من هر روز میرم حموم. خب به من چه که میری حموم؟ الان من دارم سوال میکنم، میگم از این بپرس که در پیچه داری مسلمون شده. که حاج آقا من مثلا فرض کن ورزش میکنم، من اینجوری هم. گفتم آقا به تو من چی کار دارم؟ این اینقدر خودشیفته بود که وسط یک ترجمه رسمی، یک ملاقات رسمی، داشت قربون صدقه خودش میشد که من هر روز میرم حموم، به سر خوبیم، ورزش میکنم، نمیدونم اینجوریم. شاید دیده باشید به یک کسی که میرسی بهش همش میگه که من اینجوریم، خواستی که هستی، من کم خوراکم، یا من مثلا فرض کن چی دوست دارم. خب مگه من پرسیدم تو چی دوست داری؟ ازم به من چه که چی دوست داری؟ این خودشیفته است. علامت خودشیفتگی گاهی خودشیفته است، گاهی به خودش مینازه، گاهی به هیئتش مینازه، گاهی به خانوادهش. خانواده ما مثلا اینجوریان، عجبه به خانوادهش داره، عجبه به تبارش داره، عجبه به شهرش داره. مثلا ما مشهدی ها یارو میگه مثلا ما آذری ها، ما اصفهانی ها، ما چی همون چی میگی؟ این خودشیفتگیه، خودپسندیه. پس عجب فرقش با کبر اینه که گاهی یک کسی کبر نداره اما عجب دارد. ولی کن علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه فرمود اگر کسی عجب داشته باشه، یعنی خودشیفته باشه و از خود راضی باشه و خودپسند باشه، این خودپسندی و این خودشیفتگی کم کم کار را میرساند به جایی که کبر هم پیدا میکند، یعنی خودبرتری هم بهش دست میده، بعد میرسه به تکبر، بعد میرسه به تجبر. یکی از رفقا سوال خوبی کردن، پرسیدن که پس عجب و کبر با غرور چه تفاوت میکنند؟ لفظ غرور یعنی چه؟ یعنی فریب. مغرور یعنی فریب خورده. فریب خورده. چرا به متکبر میگن مغرور؟ چرا به شخص خودپسند معجب به نفس میگن مغرور؟ چون فریب نفسش رو خورده. عرض کردیم کبر از جهل، عجب از جهل. دستمون خالیست، عاجزیم، جاهلیم، ناچیزیم، چیزی نیستیم اصلا، چیزی نیستیم. حقیقتش اینه که الان شما مورچه رو به چه شکلی میبینید؟ به چه چشم میبینید؟ حضرت عباسی مثلا اهمیتی داره براتون مورچه؟ دارید رد میشید مثلا یک گله مورچه، یک قطار مورچه دارن میرن راحت، مثلا ممکنه شلنگ بگیری روی اینها بزنی داغونشون کنی، مثلا 10,000 مورچه رو بفرستی برن تو چاه توال بدی، البته مهم نیست اصلا مورچه است. باقی مورچه چیه؟ خب برو از بالا و هواپیما نگاه کن، این تو چی؟ این تو چی؟ اگه یک مورچه بیاد جلوی شما بگه آقا سشوار نداری، ما این زلفام نشونه کنم، میخوایم بریم بیرون، برو بابا مورچه چیه که بالا زلفش باشه و شاخکش باشه؟ آقا مثلا شاخکمون عمل بکنیم، شما چی تو حق داری بینی تو عمل کنی، من شاخکم عمل نکنم؟ میگه بابا تو چی هستی که باز شاخکت باشه؟ برو اگه زبون داشته باشه، اگه شما مثلا سلیمان میبودید، سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش، با مورچه سلیمان صحبت میکردید، مورچه میامد میگفت آقای سلیمان من از این مدل شاخکم، از این مدل دنبکم، از این مدل مثلا فرض کن پاهم خوشم نمیاد، میخوام برم پروتز بگذارم مثلا، چی بهش میگفتی؟ میگفتی بیا برو پی کارت مسخره، تو کجای کاری؟ بعد ابعاد وجودی شما نسبت به عالم آفرینش مورچه هم نیست، هست؟ همینجور که شما از بالا ترافیک مورچه ها رو میبینید، فرشتگان هم از آسمان دارن ترافیک مثلا این خیابان‌های ما و این بیابان‌های ما و اوضاع ما رو می‌بینن. پس اصل غرور و اصل عجب یک جهل و فریب نفس و فریب شیطانی که ما رو فریب میدن، فکر می‌کنیم که خبریه، فکر می‌کنیم ما عددی هستیم، فکر می‌کنیم کسی هستیم. چون شخصی که عجب دارد و کبر دارد، فریب نفس یا فریب جهلش رو خورده، بهش میگن مغرور. ولی خود غرور در لغت یعنی فریب، مغرور یعنی فریب خورده. همینجا یه حدیث زیبایی براتون بخونم، حدیثش هم اینجا هست، اصلا اصل متن حدیث هست، حدیث 36 باب کبر در جلد 70. خیلی حدیث زیباییست، لذت بردم. مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به رجل مسروق و قد اجتمع علیه الناس ينظرون الیه، رسول خدا عبور می کردن، یک شخصی که سر داشت، دیدید اینایی که سر دارن حالشون بد میشه، بیهوش میشه، میفته روی زمین، دست و پا میزنه، دهنش کف میریزه بیرون، کف دهانش و آب دهانش میریزه بیرون و دهنک میزنه. رسول خدا داشتن رد میشدن، یعنی کسی سر داره افتاده، حمله یک سر بهش دست داده و مردم دورش جمع شدن. فقال علامش تن احالا، چی شده چرا مردم جمع شدن؟ گفتن الا مجنون یسرا او یسرا، یادم دیوانه یه سر بهش دست داده. پا نظر ایله، رسول خدا نگاهش کردن این بیچاره ای رو که افتاده بود و سر بهش دست داده بود. فرمون ما حاضر مجنون، این که دیوانه نیست. الا اخبرکم بالمجنون حق المجنون، به شما خبر بدم که دیوانه درست حسابی کیه؟ گفتن بفرمید یا رسول الله. بله یا رسول الله. فقال ان المجنون حق المجنون المتبختر فی مشیه الناظر فی اطفه المحرک جنبیه به منکبه فذاک المجنون و هذا مبتلا. دیوانه درست حسابی اون کسیه که در راه رفتنش تبختر داره و تکبر داره، همچین با ناز و اطوار و کبر راه میره، به شونه های خودش نگاه میکنه، از کبر این طرف و اون طرف و به این لباس و به این اوضاع، این دیوانه است. ولی اون بیچاره مبتلا شده به مرضی که حالا سر بهش دست داده. یه حدیث زیبای دیگه براتون بخوانم. سعی کنید در کل عمرتون حدیث زیبا بخوانید، حدیث زیاد بخوانید، همه احادیث زیبا. حدیث 24 همین باب، بله، حدیث 24 همین باب این است که حفص بن بختوری عن صادق، از امام صادق نقل میکنه، از امام باقر، و امام باقر از جدشون امیر المومنین، که امیر المومنین میفرمایند که وقع بین سلمان الفارسی رحمه الله و بین رجل کلامون و خصومتون، بین یک مردکی با سلمان بگو مگو شد. اون خیلی تعصب عربی داشته. بعد به سلمان امیر المومنین میفرمایند که گفت من انت یا سلمان، اصلا تو کی هستی؟ سلمان یه آدم فارس بوده دیگه، اونام که تعصب عربی داشته، گفت تو کی هستی؟ من انت یا سلمان. فقال سلمان، سلمان حکمت رو ببینید، سلمان فرمود اما اولای و اولاک فنطفتون گذره، من کی هستم؟ اول من و اول تو یه نطفه نجس بودیم هر دوتا. چی میفرماییم؟ و اما اخرای و اخراک، آخر کار من و آخر کار تو هر دو میشیم دوتا جیفه مردار متعفن، فجیفتون منتنه. فاذا کان القیامه، وقتی قیامت بشه و وضعت الموازین، میزان رو بیارن پای کار، فمن ثقل موازینه فهو کریم، هر کی نامه عملش و میزان عملش سنگین باشه همو کریمه، همو اصل نسب داره. و من خفت موازینه فهو لئیم، هر کی که ترازوی عملش سبک باشه همو پسته. حالا چی میفرمایید؟ یه حدیث. حدیث دیگه، گفتیم خدا عهد کرده من تواضع لله رفعه الله، هر که فروتنی و افتادگی داشته باشه خدا میبرش بالا، و من تکبر وضعه الله، هر کی تکبر بکنه خدا میزنش زمین. در یه حدیث دیگری از خیلی جالبه که دو تا ملک در آسمان کارشون اینه که به زمین نگاه کنن، هر کی کبر داره بزنه تو سرش. به محض اینکه یکی کسی میخواد سرشو بلند کنه که این منم، یه کاری میکنن او ذلیل بشه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلنده. کار اون دو ملک اینه، کسی که بخواد شاخشونه بکشه بگه این منم، ذلیلش میکنن، و کسی که بیاد پایین خودش رو بیاره پایین، بیاره پایین و خودش رو عددی حساب نکنه، خدا اون رو عزیز میکنه. بعد تو همین باب یه حدیث شیرین علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن، یه صلوات بفرستید به هدیه به ایشون. جالبه حتی در عالم حیوانات علامه مجلسی میفرماند پیغمبر اکرم یه ناقه داشتن. چطور؟ جایزه که خواهیم گفت حالا بعدها، جایزه که ما مسابقه بین حیوانا را بندازیم، بله جایزه که شما اسبا رو مسابقه بینشون را بندازید، اما جایز نیست که دو تا حیوان رو به جان هم بیاندازید، مثلا دو تا خروس جنگی رو تو همون نوک بزنن کور کنن، دو تا سگ و دو تا با هم بجنگن شما واسید کیف کنید، این جایز نیست. ولی دو تا حیوان بدون، حیواناتی مثلا شتر، مثل اسب، مثل وسایلی که انسان استفاده میکنه، حیواناتی که استفاده میکنه، ناقه رسول خدا گاهی در مدینه مسابقات شتر دوانی بود، ناقه رسول خدا، شتر رسول خدا هم در این مسابقات شرکت میدادن. هر دفعه این ناقه و شتر رو می آوردن، از همه برنده میشد و پیش می افتاد. همیشه یه دفعه از همه عقب افتاد و باخت. از همه گفتن یا رسول الله چطور شد؟ فرمودن این چون هر دفعه می برد یه چیزی، حتی با اینکه حیوانه، یه چیزی درش وجود آمد که خب حالا ما برنده همیشه میدانیم. خدا هم زد تو سرش، یه دفعه باخت. چرا فواره چون بلند شود سرنگون شود؟ چون فرض کن روز اول 4 تا جوونید، یه هیئت را میندازید، برای پول چایش گیری، برای بلندگوش گیری، برای منبرش گیری، مثلا یکیتون یک ته صدایی داره شبیه مثلا صدای اگزوز ماشین، این میاد مثلا میخونه، خب بعد فرض کن یکی دیگه هم میاد مثلا دیگه همینجوری خوشین، ما هم داشتیم، ما همین روزگار رو داشتیم. من یادم یه هیئتی داشتیم، شبا میشمردم، وقتی مثلا 18 ساله بودم میشمردم، مثلا میدیدم که خب 15 نفر شدیم، دیگه 20 نفر که میشدیم کیف ما کوک بود که امشب 5 نفر، دیگه 20 نفر شدیم. خب عالم بچگیه دیگه. بعد کم 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 این هیئت پا میگیره، میشه 5 سال، میشه 10 سال، میشه 2000 نفر. من خب بعد دیگه هیئت ما مثلا فرض کن اول هیئت خوری زمین، خداست دیگه، میبینه اوج گرفته، کبر گرفت شما رو، شیطان میاد وسط میگه به به میدان میدان منه، اینا که نیتشون دیگه از دست رفت، گند زدن، افتضاح کردن. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، وقتی یاد خدا نباشه یا شیطان میاد، میبینید همه چیز به هم ریخت، سرنگون شود. بنابراین این خیلی جالبه که در عالم حیوانات رسول خدا میفرمان این شتر من که مسابقه میداد، اعتمادش به شتریت خودش بود که ما شتریم و دویدیم و برنده شدیم. بعد کم کم بعد 5 مرتبه که برد گفت من برنده همیشه دوران میدان شتر دوانیم. خدا چیشو میگن فنتشو برداشت، بادش خالی شد. مواظب باش فنتتو بر ندارن، باد نکنی که فوری سوزنه میرسه، مثل بادکنک میترکننه. در هر رشته شما باد کنید، سنت خدا اینه که شما رو بزنه زمین. کبر کار خداست، عشق کار خداست، مال خداست، ما چی هستیم؟ هیچ. لذا اصل سیر و سلوک و تهذیب نفس اینه که برسی به این که هیچی، برسی به این که آن چیز که در حساب ناید ماییم، برسی به این که هیچ چیزی از اعمال خودت، از رفتار خودت، از گفتار خودت، از شکل خودت تو را مغرور نکند، خودشیفته نکند. اینجا یه بحث دقیق خیلی علمی هست و روانکاویش خیلی دقیقه که دیشب هم یک کسی از دوستان پرسید، عرض کردم که چشم عرض میکنم چه فرقی هست بین عجب و بین اعتماد به نفس، چه فرقی هست؟ اعتماد به نفس، میبینید برخی افراد ناامیدند. امیرالمومنین فرمود اول شکست ناامیدی است، مثل اون شخصیت منفی که توی گالیور بود که هنوز کاری نشده میگه من میدونم نمیشه، نمیشه، شکست خوردیم فلان، هنوز کار شروع نکردیم میگه نمیشه. بابا جان چرا نشه؟ باید بگیم ما شاء الله ربی کان و ما لم یشاء لم یکن، خدا بخواد هر نشده میشه، کی گفته نمیشه؟ به من بگن که آج آقا میای مثلا جلسه ما منبر بری، اگر بگم بله من 25 سال منبر میرم، چشمم هم که ببندم میتونم منبر برم، هیچ مطالعه‌ای هم که نکنم 25 سال منبر رفتم دیگه، جوک که نگفتم، 15 سال حداقل مطالعه کردم، یک سر منبر میرم، مسئله ای نیست. این اول غروره، میبینید همون جلسه زایه کردی، گند زدی، افتضاح پا کردی، رفت. خب یه وقت هست میگن آقا شما میایین منبر بریم، میگم نه من ناتوانم، من بدبختم، من بیچارم، من که چی شد؟ چی شد تا آخر عمر هر کاری میخوان بکنن؟ میگم یا کار میکن، مگو چیز کار، بگی من ناتوانم. میگن آقا بیا منبر بر، میگم ناتوانم. میگم یا زن بگیر، بگی ناتوانم. این که چی؟ این یک شخصیت منفی، شکست خورده، بی عرضه است. درستش چیه؟ درستش اینه که بگویم لا حول ولا قوت الا بالله، من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم. من نمیتونم منبر برم، نمیتونم ازدواج کنم، نمیتونم بمیرم، نمیتونم کار کنم، نمیتونم بجنگم، نمیتونم مشکل رو حل کنم، نمیتونم مدیریت کنم. اما شما که میگی بیا مدیریت این کار قبول بکن، به حول قوه الهی و با توکل بر خدا و استمداد از خدا میکنم این کار رو، درستش هم انجام میدم، به نحو احسن هم انجام میدم، مشکل رو هم حل میکنم. دقت کردین ریز کاری کجاست؟ ما الان عزیزانی داریم در بین جراحانمون، آقای پروفسور سمیعی مثلا، کسی از دوستان ما دو سال پیش گفتم جایی یک قده سرطانی به اندازه گردو درست بالای هیپوفیز، یعنی درست بالای بصل و نخاع، وسط مغز در آمده بود. آقای پروفسور حریچیان از دوستان ماست در تهران، این آقا هم از دوستان ماست، MRI و MRA و همه رو که گرفتن گفتن این آقا تا 10 روز دیگه تمامه. سریع ایشون اعزام شد به آلمان، همه آهنگی کردیم ایشون اعزام کردیم به آلمان، به بیمارستان آقای پروفسور سمیعی در هانوفر. آقای پروفسور سمیعی یه پیرمرد 70 ساله بسم الله گفت، رفت تو اتاق عمل و بسم الله الرحمن الرحیم 12 ساعت روی این مغز کار کرد، اون گردو رو ذره ذره میلیمتر میلیمتر خرد کرد، با لوله با میکروسکوپ کشید بیرون. 2 سال این آقا هنوز زنده است، هیچ طورش هم نیست دیگه. حالا مثلا با آقای پروفسور سمیعی بگن که خب آقا ما این آقا رو آوردیم پیش شما، شما انجام میدید؟ میگه بله که انجام میدم، من علم دارم، من دانش دارم، خدایی چی کار چی، خودم انجام میدم، خودم انجام میدم. میره که خودش انجام میده، میبینید که خدا نشون میده کار دست تو نیست. اون سازنده یک کشتی تایتانیک گفته بود این کشتی غرق ناشدنی است، تو همون اولین سفر غرق شد، تو همون اولین سفر. ولی نه، میره MRI رو میبینه، MRI رو میبینه، میگه اصلا این کار منه، دقیقا من میتوانم او رو عمل بکنم، حتما هم عمل میکنم و قول 100% بهبودی هم میدم انشاءالله، اگر خدا بخواد، به اتکا به خدا، نتوکل علالله، عمل میکنه و خوبم از کار در میاد. فرق عجب چیه با اعتماد به نفس؟ که عجب خودشیفتگی دروغینه، کبر یک توهمه، خود برتربینیه، دروغینه. اما یه جایی میبینم نه، کار منه، درسته 5 نفریم، این آقا نمیتونه انجام بده، این آقا نمیتونه انجام بده، من میتوانم انجام بدم، من باید انجام بدم، باید بگم آقا کننده این کار منم، عجبیم نیست، کبریم نیست، هرچه هست از خداست، بسم الله با توکل بر خدا با استمداد از خدا من انجام میدم. اصولا ما چیزی نداریم در دین به عنوان اینکه اعتماد به نفس خوبه و درسته. اعتماد به نفس ابدا و اصلا خوب نیست. اعتماد بر چی باید باشد؟ بر خدا. اعتماد بر خدا چیزی به نام اعتماد به نفس. بله اگر یک کسی اعتماد بر خدا داشته باشه، یعنی توکل بر خدا داشته باشه، شجاع‌ترین شخصه، قوی‌ترین شخص از جهت روحی. چون قرار نیست که من کار رو درست کنم، من میرم تا جایی که میبینم بنبست کامله، خب من ناامید باید باشم، برگردم دیگه، چون اعتماد به خودم داشتم. ولی وقتی اعتماد به خدا داشته باشم، به بنبست کامل کاملم که میرسم، میگم خدا مسبب الاسباب است به غیر سبب، خدا مفتح الابواب است، ما شاء الله ربی کن، من نمیتوانم، خدا که میتواند، لذا در هیچ مرحله ای شکست نمیخورم، ناامید نمیشم، عقب نشینی نمیکنم، شجاعت دارم، پیگیری میکنم، موفقم میشم. تفاوت کجاست؟ اعتماد به نفس نه، اعتماد به خدا. عجب به شخص خود نداشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله. گفتیم فرمود مفضل نگاه کن در تمامی این حواسی که خدای متعال به انسان داده که چطور هر چیزی به جای خیش نیکوست، چشمای تو چطور در بالا قرار داده مثل برج مراقبت و گوشهای تو. بعد می فرماید که مفضل نگاه کن که اگر شخصی کور باشد و چشم نداشته باشد چه اوضاعی داره. زندگی بر او تیر و تاره، هیچ کاری را خود نمیتواند انجام بدهد، کوچکترین کار شخصی را یه عساکش لازم داره، یه کسی دیگه باید براش انجام بده. درسته؟ درسته. گاهی دیدید در مثلا نمانند امشبی که شب مهتابی است، در شبهایی که کاملا تاریکه و ماه در محاقه و هیچ نوری نیست، یه مرتبه برقای منطقه میره. دیدن به چه وضعی میفته؟ خود من دیدم. مثلا فرض کن میگن آقا کنتور زد بالا، تمام برقای ساختمون رفته، تشریف برید پایین کنتور رو بزنید بالا. حالا این 10 تا نه، این 50 تا پله رو میخوای بری پایین. موبایل هم فرض کن دیگه امراض نیست که سراغ قوهش روشن کنی، هیچی نه شمیه، این 50 تا پله رو میخوای بری بیچاره میشی. درسته؟ یعنی اگر چراغ روشن باشه به پله ها نگاه نمی کنی، مثل برق میدوی میای پایین و میری بالا، اصلا نگاه نمی کنی به پله ها. یه با خودم میگم بابا جان تو که مثلا 10 مرتبه این پله ها رو میرفتی اصلا نگاه نمی کردی، الان چرا جرأت نداری پاتو تکون بدی؟ اتفاق افتاده براتون؟ مفضل نگاه کن که اگر چشم نمی داشتی چه میشد، و الان چون چشم داری توجه نداری. خب چشمتو باز کن، چشمتو ببین. بعد به مفضل نمیتونستن بگن چشم درونی چیه، شبکه چیه، مردمه که چشم چیه، شبکه یه چیه، و این پیوند، این که آقا چطور مثلا نور وارد چشم میشه، چطور این نور منعکس میشه، چطور کانون میگیره، چطور در پس چشم میفته روی سلول هایی که به رنگ حساسن و مخروطی شکلن، و این حالتی که حالا نوری بیفته به چند تا سلول، این چطوری تبدیل میشه به یک پیام عصبی، و این پیام عصبی چطوری یک حرکت الکتریکی میشه میرسه به یک منطقه خاص مغز، در مغز یک منطقه خاص بینایی است و اونجای تصویر رو درک میکنه، چجوری این عکس رو چاپ میکنه، چجوری این فیلم رو میگیره. هیچ دوربینی در دنیا، هیچ فیلم دوربینی در دنیا به چشم انسان نمیرسه. الان شما اگر فیلم امام علی رو نگاه بکنید دیگه نمیتونید ببینید، از بس کیفیتش پایینه، چون الان مگاپیکسل دوربین ها رفته بالا. میگه اینا چی بوده ما نگاه میکردیم؟ ولی الان که مثلا شکل و شمایل همه میبینیم، نمیگیم که 20 سال پیش ما چی بوده که میدیدیم. یعنی قوی ترین دوربین با پرپیکسل ترین و پرکیفیت ترین تصویر رو خدا در سر شما کار گذاشته. کی ان لحظه‌ای که از مادر به دنیا آمدی میدیدی؟ بنده صدها بار گفتم الان این دوربینای شبکه سامر رو میبینید، اینا رو ما هر 2 سال مجبوریم عوض بکنیم، هم دموده میشه، کیفیتش از بین میره، هم لنزش عوض میشه. میگیم آقا این لنزش رو عوض کن، ما رو به قرض ننداز. میگن آقا نمیارزه، آفتابه خرج لحیمه، لنزش مثلا 4 میلیون تومنه، خودش مثلا فلان، پس عوض کنین. الان اینا رو عوض کنین، باز اینا نوعی. 2 سال دیگه آقای مسلم زاده میگه آقا یالله درست کن. الان این چیزی که میبینید به گردن بن آویزان کردن، خب اینا 2 سال که کار میکنه باز میگن آقا 2 تومن بده. چرا این کار نمیکنه؟ خب مال شما چند ساله داره کار میکنه؟ با طرف 70 سالش شده آدم پر رو. میگه آقا خانم دارم چرا گوشم سنگین شده؟ جدی؟ مدتیه مثلا چشمام ضعیف شده، نه جونم آقا بعد از 9 مثلا بعد 70 سال ضعیف بشه. قرص اینا دیافراگم داره دیگه، این پلکی که بر روی چشم شما داره پلک میزنه چند ساله داره میزنه؟ چند صد هزار بار حال زده. و اگه اختیاری میبود چی میشد؟ اینا رو من نمیگم، امام صادق داره میفرماید. الان مسواک زدن برای ما اختیاریه، یک شب میزنیم، یک شب حوصله‌شو نداریم، یک شب خوابمون میاد، میبینید که دیگه بعد چی میشه؟ دهانتون یارو یه جن میده، خب دندونا داغون میشه، میری دکتر دکتر دندان پزشک داشتیم، تا میرفتیم میخوابیدیم شروع میکرد موعظه کردن. آقا 18 تا روایت راجع به مسواک داریم، آقا شما چرا؟ تو رو خدا دیگه حالا یک غلطی کردم، الهی العف العف العف، درست کن دیگه. هر چیزی که من میگم اینجا دادگاهه، که دادگاهه واقعا، ما رو میکشید به محاکمه. مگه شما ندیدی 18 تا روایت رو؟ چرا دیده؟ مگه شما ندیدی پیغمبر فرمود اگر بر امت من سخت نمیشد میگفتم بر هر نمازی یک مسواک بزنه؟ چرا دیدم؟ خب چرا اهل عمل نیستی؟ توبه فرمایان چرا این کار کمتر میکنم؟ آه غلط کردیم، درست کن، دارم از درد میمیرم، قول میدم از این به بعد مسواک بزنم. نزد، نخ بکشید چشم. اگه قرار بود هر شب مثلا ما چشممونه یک چیزی مثل نخ دندون میکشیدیم چیکار میکردیم؟ اگه قرار بود که پلک بزنیم اختیاری، یه مثلا 50 تا پلک میزدیم، 100 تا که میزدیم خسته میشدیم، گفتیم حالا بقیهش رو بپردو. بعد چشمه بعد از مثلا یک سال بعد مینداختمش کجا؟ سطل آشغال، چون پر چرک میشد. یک سره از دو تا دانه به اندازه عدس کنار چشم شما از خون تیره سرخ رنگ لزج داره آب زلال همراه با این آسی الدو نمک ترشح میشه. کور بشیم اگه نمیبینی خدا رو. بعد فاصله پلک شما تا روی پلک خود چشم شما چقدره؟ چقدر چسبیده به همه؟ من ده بارو عرض کردم، آب دهان شما از خون شما تجزیه میشه، وارد دهان میشه، شیرینه. اینا امام صادق در توحید مفضل میگن، میگن مفضل نگاه کن، تو همین کلت، تو همین سرت چند تا مایه وجود داره با چند تا طعم. در گوش تو مایه ای ترشح میشه که تلخه، اگر حیوان و موزی وارد بشه بلافاصله او رو میکشه تا وارد گوش نشه و عفونت نکنه گوش، محافظه. تلخه و زهره و کشننده است. این از خون تولید شده. توی چشم تو آبی که میگن به زلالی عشق شده، ضرب المثل، از خون تولید میشه و ترشح میشه. تو دهان تو باز آبی که ترشح میشه و تولید میشه از همون خون، آب شیرینه. اگر قرار بود که آب دهان ما مثل آب عشق ما باشه، دهانمون شور بود. اگه ترشحش مثل آب گوشمون بود، کام ما همیشه تلخ میبود. نمیبینی خدا رو؟ بعد فرموده مفضل نگاه کن که کسی که کره چقدر دیگران متعزین. تا یه چیزی میخوای بهش بفهمونی نفست میگیره، حوصلت سر میره، خود او هم چقدر ملوله. امام میفرماید نگاه کن مفضل، آدمی که کره مثل این است که در یک جمعی هست و مثل این است که نیست، هم هست هم گویا که نیست. چون وقتی کره لالم میشه، چیزی یاد نگرفته که بخواد حرف بزنه، خودش ملوله، خودش افسرده است، امکان ارتباط نداره. وقت نمیبینی که خدا چگونه دقیقا این گوش رو آفریده، که چطور صوت رو بگیره، این شیارها رو قرار داده، به پرده سماخ رسیده. یک چکشی اگر بخوره مثلا هزار مرتبه به یک سندانی اثر میکنه دیگه، این یارو سندان زیر خورد میشه. چند ساله که این چکش درونی گوش شما و این یکی دیگه، یک استخونی که اینقدر بیشتر نیست و خیلی ریز و بیز ظریفه، داره تلق 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 مثل چیزای مرس داره به اون یکی دیگه میزنه. چند سالی بعد دیدید که بلبل وقتی چه چه میزنه چقدر ریز این نوتاش، دیدید؟ گاهی بینید 700 تا این ترجیع صوت داره، نمیدونم به فارسی چی مثلا میگیم، تناوب صوت داره. اینا رو گوش شما داره میشنوه، چجور اون چکشه داره انتقال میده به مغز بنده و شما؟ نمیبینی مفضل؟ خدایی نیست، یه همجوری تصادفی به وجود آمده، نه؟ تصادفیه. مغز شما پردازشش بالاتر از 10 تا ابر کامپیوتره. هر انسانی یک در کل عمرش یک دویستم از ظرفیت مغزش استفاده نمیکنه. یه ابر کامپیوتر در ذهن شما. بعد چقدر حسابی که من الان دارم کار میکنم، فرض کنید که دارم حرف میزنم، خب من که الان دارم حرف میزنم با نیم کره چپ مغزم دارم حرف میزنم، اگر همین الان یک قلم نقاشی بردارم شروع کنم نقاشی کشیدن یا یک قلم خط مرکب شروع کنم به خط نوشتن، بلافاصله عوض میشه، از نیم کره چپ میفته به نیم کره راست. لذا خط نوشتن هنر بعد میشه منبت کار کنه، یک کار صنعتی بکنه، یک کار صنایع دستی، مغز استراحت میده. و جالبه که شما تو خوابید مغزتون داره کار میکنه، 24 ساعته داره کار میکنه، 70 ساعته داره کار میکنه. این کامپیوتری نه هنگ کرده، نه گرم کرده، نه سی پی یوش سوخته. خود مغزشناسی رو یه مقدار بخونید. بعد امام صادق میفرمان مفضل نگاه کن به مغز انسان که چجوری دقیق پیچیده شده، چجوری بسته بندی شده، چجوری یک جوری گذاشته شده که صدمه نخوره. نمیدانم شده که آناتومی استخوان بندی کلتون رو ببینید، شاید فکر کنید که الان مثلا اگر کلم رو تاس کنن یا مثلا در آن دمی که بمیرم جمجمه رو بردارن، جمجمه مثلا فکر میکنید یک تیکه هست، جمجمه چند تیکه هست، ده ها قطعه جمجمه کنار هم شیده شدن که اگر این قرار بود یک تیکه باشه یه ضربه میخورد تو کل مغز اثر میکرد. اما چند تیکه هست وقتی ضربه میخوره تو جا به جایی ها، همین آقای امین ما سقوط کردن 4 متر افتادن پایین، سر خورد بعد از ارتفاع 4 متری به بطن، جراحی کردن 30 سال مغز رو شکافتن. مغز رو که تازه بر میدارید چه خبره توی این مغز؟ تمام الکترودها مثل هزاران هزار صدها هزار الکترود که به هم وصل کرده باشن. بعد امام صادق میفرماید مفضل نگاه کن که این مغز رو خدا استخونش رو چند تیکه قرار داد برای حفظش. خدا روی سر تو باز مو رویانده و هدف از این مو رویاندن فقط جمال نیست، هدف چیز دیگری هم هست که این مو مثل یک پوسته خز، مثل یک کلاه در حقیقت داره عمل میکنه از تابش آفتاب، از تابش سرما. الان شما لازم نیست تو زمستون کلاه بگذارید سرتون چون جوانید، و الا بنده و عرض میشه به دیگرانی که مثل ما تاس شدن یه کلا سرمون نگذاریم کولرگازیه یا مثلا سرما، میبینید سر رو برد به سردرد و سینوزیت. همه اینها حکمت اصل الفکره یا مفضل. خوب فکر کن ببین اینا تصادفی به وجود آمده، همینجوری خدایی نیست؟ بل اگه قرار بود که خدایی باشه چجوری میشود؟ یک کسی آمد پیش امام صادق گفت چرا به چه دلیل خدا هست؟ امام فرمودن که خدا نیست. گفت نه نیست. فرمودن خب اگر قرار بود که این آفرینش و این طبیعت و انسان خدا داشته باشه چطور میشود؟ یه لحظه فکر کرد گفت من اشتباه کردم، شما درست میگی، همه چیز به جای خیش نیکوست، همه حساب داره، اینقدر دقیق. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. از روز دوم محرم که وارد کربلا شدن، خیلی امام حسین سعی کردن کار به جنگ نرسه بر اثر و ظاهر، با اینکه میدانست مشیت خدا چیست، ولی نشد که نشد. روز عاشورا که رسید جلوی زن و بچه شد هرچه شد. خیلی سختم آقایون گفتنش، نمیدونم با چی کار بکنم، اصال عجز میکنم یا ابا عبدالله یا صاحب زمان، نمیدونم چی باید بگن. ولی هر کدوم که ریز ریز میشدن امام حسین اینها رو میابرد طرف خیمه ها. یه خیمه درست کرده بودن به نام خیمه شهدا، علی اکبر رو توی عبا آوردن اونجا گذاشتن، خانما می دیدن. یه چند لحظه بعد، یعنی مثلا 20 دقیقه بعد، قاسم رو آورد کنار علی خوابون، دو تا جوانهای زینب رو آورد کنار اینها، یکی یکی می چیدن. تمام این خیمه شده بود 18 دست گل پرپر زهرا. بعد ببین این دختر بچه ها چه حالی داشتن واقعا. تنها بدنی که نیاوردی شب هم گفتن بدن ابوالفضل بود، بقیه همه بود. یعنی من فکر میکنم اگر بدن ابوالفضل رو میاورد دیگه این بچه ها دق میکردن میموردن. آب که ما کیز امو میخواهیم، ما در این دشت امو میخواهیم. گر نشد آب میسر گردن، گو امو خود به حرم برگردن. آب ما کیز امو میخواهیم، ما در این دشت امو میخواهیم.